صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل مباشر زیرک در باب 16 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 16 انجیل لوقا آیات 1 تا 18 چنین می‌فرماید:
حکایت مباشر زیرک. و به شاگردان خود نیز گفت: شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می کرد. پس او را طلب نموده وی را گفت: این چیست که درباره تو شنیدم؟ حساب نظارت خود را باز بده، زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی. ناظر با خود گفت: چه کنم، زیرا مولایم نظارت را از من می گیرد. طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. پس هر یک از بدهکاران آقای خود را طلبیده به یکی گفت: آقایم از تو چند طلب دارد؟ گفت: 100 رطل روغن. بدو گفت: سیاهه خود را بگیر و نشسته 50 رطل به زودی بنویس. باز دیگری را گفت: از تو چقدر طلب دارد؟ گفت: 100 کیل گندم. وی را گفت: سیاهه خود را بگیر و 80 بنویس. پس آقایش ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد، زیرا ابنای این جهان در طبقه خیش از ابنای نور عاقل‌تر هستند و من شما را میگویم دوستان از مال بی انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه های جاودانی بپذیرند. آن که در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود و آن که در قلیل خائن بود در کثیر هم خائن باشد. و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودید کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردید کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ هیچ خادم نمیتواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میپیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا را نمیتوانید خدمت نمایید. و فریسیانی که زردوست بودند همه این سخنان را شنیده او را استهزا نمودند. به ایشان گفت شما هستید که خود را پیش مردم عادل می نمایید، لکن خدا عارف دلهای شماست، زیرا که آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. تورات و انبیا تا به یحیی بود و از آن وقت بشارت به ملکوت خدا داده می شود و هر کس به جد و جهد داخل آن می گردد. لکن آسان‌تر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هر که زن مطلقه مردی را به نکاح خیش درآورد زنا کرده باشد.
بله دوستان عزیز، مثل رو شنیدید. او در یک بنبست گیر کرده بود و میباید کارش رو تحویل میداد. او بیکار شده بود و به نظر نمی اومد که در آینده نزدیک بتونه شغل مناسبی رو پیدا بکنه. تنها چاره یک فکر بکر بود. در حالی که در زیر نور شمع نشسته بود و غرق در تفکر بود، ناگهان فکری به ذهنش خطور میکنه: دادن تخفیف زیاد به کشاورزهای مستأجر. اولین کاری که او باید صبح زود انجام میداد فراخوندن این مستأجرها بود. اونها در حالی که مات و مبهوت بودند پیشنهاد داده شده رو پذیرفتند و همون موقع تمام قروض خودشون رو پرداختند. هنگامی که این خبر به گوش صاحب زمین رسید، پررویی و جسارت مباشر سابق لبخند بزرگی رو بر روی صورت ارباب ظاهر کرد. دوستان و همراهان عزیز، در باب 16 از انجیل لوقا دو مثل در مورد پول نوشته شده. اولین مثل در مورد مباشر زیرک و همچنین محتاج هست و دومین مثل در مورد ماجرای ثروتمند و فقیر هست. در محتوای این دو مثل تعالیمی در مورد پول وجود داره. سرآغاز هر دوی این داستان‌ها شخصی دولتمند بود. در این داستان‌ها زمان حال در مغایرت با زمان آینده قرار می‌گیره. چطور ممکنه که زندگی کنونی یک شخص مکان زندگی آینده اون رو تحت تأثیر قرار بده؟ مباشر زیرک ما در این داستان شخص خیلی بدی نیست، در حالی که در مثل مرد ثروتمند و فقیر اون مرد دولتمند شخص بدی هست. دوستان عزیز، در ابتدا فکر میکردم که ناظر بی انصاف میتونه عنوان مناسبی برای این داستان باشه و در واقع در بعضی از ترجمه های انگلیسی این عنوان به کار برده شده. این مسئله احتمالا یکی از مشکل ترین مسئله های موجود در اناجیل هست. محتوای موجود در این مسئله از زمان وجود مفسرین کتاب مقدس مورد بحث و جدل بوده. تفسیر سنتی اون اینگونه است که این ناظر در همه مراحل با جعل اسناد، گول زدن ارباب و دروغ گفتن به مستأجرین نقش خراب کننده ای رو ایفا میکنه. در اینجا همه کنش های فساد تجاری رو مشاهده میکنیم. حتی مفسر معروفی مثل سی سی تروی اینگونه به ما میگه این قسمت عیسای جدیدی رو به ما معرفی میکنه. شنوندگان عزیز، در این قسمت عیسی برنامه‌ای رو که زیرکانه تحریزی کرده و از نفع شخصی نشأت می‌گیره تأیید می‌کنه و اساس تعلیم خودش رو بر شخصی رذیل و بدجنس قرار می‌ده که آشیانه گرم و نرم خودش رو به بهای اعتماد شخصی که به او اعتماد کرده بنا می‌کنه و سپس به شاگردانش اینگونه می‌گه: بگذارید این نمونه شما باشد. بله دوستان، آیا این اون تصویری هست که باید شاهد اون باشیم؟ یا عاشق دیگری از اون هم وجود داره؟ مشکلات این مسئله ها دارای دو جنبه هستند. جنبه اول این که عیسی این شخص رو برای ما به عنوان نمونه‌ای برپا میکنه، چون که در آخر داستان اینطور میگه: ببینید این مرد با مال بی انصافی، یعنی مال دنیا، چگونه عمل کرد، شما نیز همچنان بکنید. اما پیشنهاد رفتن به بیرون انجام کارهای خلاف به نظر نمیاد که با شخصیت واقعی عیسی همخوانی داشته باشه. و مشکل دوم توصیه‌ای هست که در آیه 9 میشه. به کلام خدا در آیه 9 از فصل 16 انجیل لوقا گوش بدید: دوستان از مال بی انصافی برای خود پیدا کنید. و یا در ترجمه جدید این گونه میخونیم: مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید. وجود چنین آیات متغایری باعث شده که مدت‌ها این مثل رو نادیده بگیریم. سوال کلیدی برای درک این مثل این هستش که آیا این عمل ناظر کلاهبرداری به حساب میاد؟ اگر چنین هست، بنابراین مستأجرین نیز شریک در این جرم بودن و عیسی از اعمال خلاف این ناظر به عنوان نمونه استفاده میکنه. اما شکل دیگری از این داستان وجود داره و اون این که عمل این ناظر یک جرم نبود و عیسی دوراندیشی اون رو به عنوان نمونه‌ای برای شاگردانی که این داستان براشون نقل میشه مورد تایید قرار میده. هرچند که احتمالاً فریسیان هم شنونده این داستان بودند، چون کلام پایانی عیسی به فریسیان هست، اما مخاطبین واقعی او شاگردان او بودند.
در تو بقا پرستش بر تو سزاست، تو ازلی و تو ابدی، در تو بقا و بی تو فنا، درگاه قدس جلال نبیند نامد هرگز زبان.
دوستان عزیز، تنها با نگاه کردن از دریچه زمینه و فرهنگ شرقی هست که به درک این مسئله نائل میاییم. یک قسمت مهم و غایب در زمینه این داستان مالک ملک هست. در اون روزگار وجود چنین مالکینی امری عادی بود. اونها صاحب ملک بودند ولی در محل دیگری زندگی می‌کردند. صاحب ملک در این مثل برای بازرسی میاد و ناظر خودش رو صدا می‌زنه تا توضیحاتی رو از او در مورد ضایع شدن داراییش بشنوه. این ناظر یک نماینده رسمی هست. چنین شخصی میتونست خزانه دار یک شهر یا مدیر دارایی باشه، چنان که در این داستان میبینیم او قانوناً انتخاب شده بود تا در غیاب ارباب خودش از ملک و مستأجرین مواظبت لازم رو به عمل بیاره و حق الاجاره ها رو جمع‌آوری بکنه و مطمئن بشه که تجارت به خوبی پیش میره.
صحنه اول، اخراج غیرمنتظره ناظر.
دوستان عزیز، وجهه ارباب آسیب دیده. اذعان عمومی بر این هست که او شخصی شریف هست. یک همگونی بین تناقض وجود داره میان خوبی و بدی که در داستانهای پسران گم شده و همینطور مرد ثروتمند و فقیر میبینیم. شخصیتهای همیشگی داستانهای عیسی یک مرد عادل و یک ولگرد یا خوشگذران هستند. اگر ارباب داستان ما مردی بزرگوار نبود، بلکه یک شخص ظالم و شریر، تنها به اخراج ناظر اکتفا نمیکرد، بلکه حتما تنبیه بدنی رو هم در نظر می گرفت. تصور بر اینه که ارباب پس از بازگشت از سفر خبر مدیریت بد ناظر خودش رو می شنوه. هرچند که در وهله اول گزارش در مورد ناظر هست، اما پیامد اون سایه‌ای بر وجهه ارباب هم هست. این مثل اربابی رو به تصویر می کشه که خودش چندان در صحنه حاضر نیست و کارهای تجاری رو به عهده کارکنان خودش واگذار کرده. از شواهد عمل ناظر اینطور به نظر میاد که این ارباب شخصی هست که به دیگران زیاد اعتماد میکنه. دوستان عزیز، مباشر داستان ما در انجام وظایف خودش کوتاهی کرده. این عمل کراهبرداری نیست، چون او با هیچ پولی فرار نکرده و او اگر اختلاسی هم کرده بود قطعا به زندان می افتاد و باید که پولی که برداشته رو بازپس بده. این عمل در واقع ضرری است ناشی از حیف و میل و خرج بیش از حد اون. این اهمالکاری از تنبلی او سرچشمه می گیره. عبارت زایه شدن دارایی همونه که در مثل پسران گم شده استفاده شده. عملکرد ناظر برای حیف و میل کردن دارایی ارباب مشابه کاری هست که پسر گم شده با سهم خودش از ارث پدر انجام میده، گرچه ارباب داستان ما هم در اون محل زندگی نمی کنه تا شاهد ریخت و پاش ناظر خودش باشه. دوستان، عملکرد ناظر انعکاس بدی بر روی آبروی ارباب داره. در شرق با دیده بدی به این مسئله نگاه می کنم و تا حدی هم در غرب نسبت به این مسئله حساسیت وجود داره. دوستان عزیز، در مشرق زمین شرافت بالاترین درجه اهمیت رو داره. از دست دادن شرافت مساوی هست با باختن همه چیز. این ارباب به خاطر اعمال ناظرش آبروی خودش رو باخته بود. او به خاطر کارهایی که ناظر در غیابش کرده بود مورد مضحکه و خنده جامعه قرار گرفته بود. همه از فعالیت‌های این ناظر خبر داشتند جز ارباب. این ناظر به اتاق رئیسش فرا خونده میشه و حکم اخراجی خودش رو دریافت میکنه. مجددا باید این نکته رو درک بکنیم که ارباب‌های خاورمیانه دارای قدرت زیادی هستند. از این ناظر خواسته میشه تا دفاتر حسابداری رو تحویل بده. حالا این ناظر چه کار باید بکنه؟ شنوندگان عیسی انتظار داشتند که این ناظر شدیداً اعتراض بکنه و بیگناهی خودش رو اعلام بکنه و این کار گرچه فایده ای نداشت و تغییری در ارباب به وجود نمی آورد. استدعای بخشش بکنه و بگه که خواهش میکنم رحم بکن، زن و بچه دارم و باید از اونها مواظبت بکنم. اما در کمال تعجب میبینیم که این ناظر کاملا سکوت میکنه. دوستان عزیز، اجازه بدید تا یک بار دیگه در این قسمت از برنامه مثل رو مطابق کلام خدا بشنویم.
حکایت مباشر زیرک. و به شاگردان خود نیز گفت: شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می کرد. پس او را طلب نموده وی را گفت: این چیست که درباره تو شنیدم؟ حساب نظارت خود را باز بده، زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی. ناظر با خود گفت: چه کنم، زیرا مولایم نظارت را از من می گیرد. طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم مرا به خانه خود بپذیرند. پس هر یک از بدهکاران آقای خود را طلبیده به یکی گفت: آقایم از تو چند طلب دارد؟ گفت: 100 رطل روغن. بدو گفت: سیاهه خود را بگیر و نشسته 50 رطل به زودی بنویس. باز دیگری را گفت: از تو چقدر طلب دارد؟ گفت: 100 کیل گندم. وی را گفت: سیاهه خود را بگیر و 80 بنویس. پس آقایش ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد، زیرا ابنای این جهان در طبقه خیش از ابنای نور عاقل‌تر هستند. و من شما را میگویم، دوستان از مال بی انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه های جاودانی بپذیرند. آن که در اندک امین باشد در امر بزرگ نیز امین بود، و آن که در قلیل خائن بود در کثیر هم خائن باشد. و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردید، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ هیچ خادم نمیتواند دو آقا را خدمت کند، زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت، یا با یکی میپیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا را نمیتوانید خدمت نمایید. و فریسیانی که زردوست بودند همه این سخنان را شنیده او را استهزا نمودند. به ایشان گفت: شما هستید که خود را پیش مردم عادل می نمایید، لکن خدا عارف دلهای شماست، زیرا که آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. تورات و انبیا تا به یحیی بود و از آن وقت بشارت به ملکوت خدا داده می شود و هر کس به جد و جهد داخل آن می گردد. لکن آسان تر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هر که زن مطلقه مردی را به نکاح خیش درآورد زنا کرده باشد.
بله دوستان عزیز، کلام خداوند رو شنیدید. دوستان، مباشر داستان ما در کمال تعجب ما هیچ کاری نمی کنه و هیچ تلاشی انجام نمی ده و فقط سکوت می کنه. این نکته اولا نشون میده که او از تقصیر خودش کاملا آگاه است. او همچنین آگاه است که اربابش به واقعیت پی برده و هیچ عذر و بهانه ای رو هم قبول نمی کنه. همینطور به یک شکل غریبی سکوت او نشانی از درجه ای از نجابت او هست. دیدن افرادی که حین ارتکاب به جرم گرفتار شدن و یا محکومین کارهای خلاف نظیر دزدی، کلاهبرداری، ولخرجی یا بی‌مبالاتی باز خودشون رو بیگناه اعلام می‌کنن، این واقعه حقیقتاً نفرت انگیز است. این ناظر اخراج خودش رو به حق می‌دونست و قضاوت ارباب رو منصفانه تلقی می‌کرد. دوستان عزیز، این ارباب می‌تونست دستور تنبیه و بعد از اون اخراج ناظر خودش رو صادر بکنه و لااقل اجازه داشت تا این کارمند خردسر خودش رو مورد مؤاخذه قرار بده. همه اینها روشی طبیعی برای انجام عدالت برای همچین جرمی در زمان عیسی در مشرق زمین بود. با این وجود ارباب از این حق خودش برای انجام هر نوع تنبیه به حق ناظر گمراه خودش میگذره. بنابراین زمانی که این ناظر قضاوت ارباب خودش رو تجربه میکنه، او همزمان به طور شگفت انگیزی رحمت رئیس خودش رو هم لمس میکنه. او خیلی راحت از این مخمصه در میاد. دوستان عزیز، این نکته خصوصیتی از ارباب رو به ما نشون میده. او شخص پرتوقعی هست اما در این حال رحیم هم بود، حتی در مقابل شخصی مثل ناظر ولخرج و تنبل و بی‌مبالات خودش. در غرب هنگام خواندن این قسمت رحمت صاحب ملک نادیده گرفته میشه، در حالی که این نکته کاملا حیاتی هست. دوستان و شنوندگان عزیز، در صحنه دوم داستانمون شاهد نقشه غیر معمول و غیر منتظره ناظر خودمون هستیم، اما متاسفانه در این برنامه فرصت نمی کنیم تا به صحنه دوم بریم و این موضوع رو برای شما عزیزان شرح بدیم. بنابراین از شما دعوت می کنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. شما دوستان و همراهان عزیز رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می سپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر می کنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.